بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. از حضور همه عزیزان بزرگواری که دستن در کاران امور مهندسی شهری و معماری شهری هستند تشکر میکنم، مخصوصا از نماینده محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، دوست عزیز ما جناب آقای ذوالنور، که هم مجاهدند و هم عالمند و هم اهل سیاستند و هم اهل تدبیر. انشاءالله از همه شما از شورای اسلامی محترم شهر قم و از همه بزرگوارانی که لطف کردن در این جمع حضور به هم رساندن تشکر میکنم. مسئله شهر سازی، ما اول باید شهر رو بشناسیم. شهر یک موجود مرده ای نیست که فقط از چوب و خشت و آهن ساخته بشه، این نیست. شهر یه موجود زنده است. چوب و خشت آهن کالبد این موجود زنده است. ما اگر باید بفهمیم این موجود زنده که تو شهر میخواد نفس بکشه، زندگی کنه، چه موجودی است، تا این پیراهنی که برای این موجود زنده ما میخواییم بدوزیم با اندامش سازگار باشه، این چوب و آهنی که ما میخوایم بیام ترکیب کنیم و این شهر رو برای این موجود زنده به عنوان محل زندگی او طراحی کنیم، اول باید بدونیم این موجود زنده کیست، چیست، نیازهای او چیست. اولین و اساسی ترین و مهمترین عنصر وجود زندهی که در یک شهر زندگی می کند، بنابر تعریفی که ما به عنوان دین اسلام، به عنوان فقه اسلامی از این موجود زنده ارائه می کنیم، مبتنی بر سه عنصر. عنصر اولش این است که این موجود زنده موجود مؤمن به خداست، ایمان به خدا داره و در زندگی، در رفتار، در روابط اجتماعیش میخواد بر اساس خضوع برای خدا و اطاعت و عبادت او این روابط رو تنظیم کنه. شهر، شهر عابدان الهی است. عابدان نه معنی که نمازگزار به این معنی که فقط نماز بخونن، نه، عابدان به معنی این که مطیع خدایان. شهر، شهر انسان‌های رهای جدای از نظام آفرینش نیست. شهر، شهر انسان‌هایی است که این انسان‌ها خاضع برای خدایی هستند که این جهان آفرینش رو خدای متعال طبق نظم خاص خودش که حکمتش اقتضا می‌کند و بنا به تعبیر فلاسفه ما نظم احسن است، طبق این نظم احسن خدای متعال طراحی کرده از این نظام آفرینش رو. و سماء بنیناها، خیلی عبارت عجیبه، و سماء بنیناها به عیدن و انا لموسعون. این به عیدن یعنی با قدرت، قدرت علم و قدرت حکمت. یک آسمانی داریم، یک جهانی داریم، این جهان با حکمت و تدبیر طراحی شده، همه چیز در جای خودش با حکمت و تدبیر گذاشته شد. یک ستاره در یک جا، یک کره در یک جا، یک کهکشان در یک جا، یک کره زمین در یک جا، یک منظومه شمسی در یک جا، اینا همینطوری تصادفی اتفاقی به وجود نیامده، هر کدوم تو جای خودشه. این نظمی حاکمه بر آفرینش جهان. شهری که میخوایم بسازیم باید بدونیم این شهر رو ما توی همچه جهان منظم و مبتنی بر یک نظم الهی داریم میسازیم. جدای از این نظم الهی فراگیر نیست شهر ما. خب اولین عنصر این نظام حاکم بر جهان این است که خاضع لله است، مطیع لله است. بخونیم آیات قرآن رو، چقدر تأکید بر این هست که این نظام آفرینش، این جهان گسترده خاضع برای خداست. لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. امثال این آیات دیگه به هر حال. خب شهری هم که ما میخواییم بسازیم باید یه شهری باشد که یسبح به حمد الله باشه. این شهر باید یه شهری باشد که معلوم بشه این شهر شهر مطیع خداست. خب اولین و خطرناکترین نتیجه ای که بر سبک معماری غربی بار میشه بریدن ارتباط جامعه شهری است با این طبیعت و با این نظام آفرینش. ما تو همین مباحث اینجا بیان کردیم همین چیزی که چاپ شده بران به نام فقه عمران شهری، که اینا مسائل مهمی است که کسی توی شهر زندگی میکنه بتونه آیات الهی رو ببینه، بتونه طلوع خورشید رو ببینه، بتونه غروب خورشید رو ببینه. اینا چیزای مهمیه، نه چیز کوچیکی نیست. حالا دید ندید. نه این نیست. بتونه با ستاره های جهان، با ستاره های آسمان ارتباط برقرار کنه. شبش شبی باشه، تو ستاره باشه. صبح از خواب بیدار میشه، فجر رو ببینه. خورشید رو، طلوع خورشید رو ببینه. حرکت خورشید رو ببینه. ارتباط برقرار کنه با این آیه، ان فی خلق السماوات والارض لآیات، این همه تاکید، قدسی رو فلان، این همه تاکید برای اینکه در آیات الهی تأمل کنید، تدبر کنید. این که انسان همیشه چشمش به آیات الهی بیفته و با این آیات الهی ارتباط برقرار کنه، این مسئله مهمیه، کوچکی نیست. ما بچه‌هامون تو این نظام شهری که ما در زندگی اصلا ستاره رو ندیدن. اگر عکس و تلویزیون نبود چه داد؟ نمیدونستن ستاره یعنی چی؟ چطور میشه؟ شما تجربه کنید. یه روز برید شبی برید تو صحرا، صحرایی که باز باشه افقش، ببینید حال شما وقتی میرید توی صحرایی که همه ستاره است، ستاره ها خوب دیده میشه، این عظمت جهان آفرینش دیده میشه، آیا حالتون با اون حالی که تو اتاقتون نشستید یکیست یا نه؟ فرق میکنه. یه حال دیگری به انسان دست میده. آدم بیاد خدا میفته. شهر اسلامی باید شهر یاد خدا باشه. نه این که الان رو تابلو بنویسیم سبحان الله. هر جمعی الحمدلله. خب بد نیست الان. اما این اون نیست که شهری که ما میگیم شهر یاد خدا باشه. این نیست که ما رو تابلو بنویسیم سبحان الله و الحمدلله. شهر خود شهر باید شهر یاد الهی باشه. این نکته است. یکی از ویژگی های شهر اسلامی که جان داره، یعنی روح این شهر، روح یعنی جامعه‌ای که تو این شهر زندگی میکند یه جامعه است که این جامعه، جامعه پرستنده خدا، در یاد خدا، خاضع برای خداست. نخی شهری که میخوایم برای این بسازیم باید شهری باشه که این انسان رو تو همین ظرف، تو همین شرایط، تو همین خصوصیات پذیرایی کنیم. این نکته دوم، نظمی که بر یک مجموعه میخواد حاکم بشه، نظم هر مجموعه ای هر جا حضور پیدا کنه، اگر نظم بر اون مجموعه حاکم نشه فساد به وجود میاد. اصلا ما بررسی کردیم، عرض کردیم تو بعضی از مباحثمون، فساد در منطق قرآنی در همریختگی نظم. فساد که گفته میشه، ما یه صلاح داریم یک فساد داریم. چیزی که صالحه، مثلا یه ابزاری ماشین دست شما میدن، اگه ماشین درست باشه یعنی چی درست باشه؟ یعنی چی درسته؟ یعنی همه چیزش در جای خودشه، خوب کار میکنه. چه وقتی ماشین خراب میشه؟ یعنی نظمش به هم میخوره، یا یک پیچش از بین میره، یا یک دستگاهش خراب میشه، یا به هم میخوره. نظمش که به هم بخوره میشه خراب. معیار صلاح هر مجموعه که نظم، این نظم باید معیار داشته. نظم باید بر چه اساسی نظم شکل میگیره؟ بین ما و بین غربی ها در این که اساس نظم چه باشد کاملا تفاوت وجود. اساس نظم چی میخواد باشه؟ ما معتقدیم که اساس نظم اون چیزی که میخواد نظم ببخشد به یک مجموعه، اساسش باید فرمان خدا باشه، چون ما توی جهانی زندگی میکنیم که نظم این جهان رو فرمان خدا داره شکل میده، اساسش باید فرمان خدا باشه. اون این نظمی که اساسش فرمان خداست ارائه شده برای نظم شهری. ما گفتیم تو همین مباحثمون که در فقه ما آمده شهر، اولا شهر حد داره، یعنی شهر در نظام اسلامی در فقه اسلامی اینطور نیست که خانه بسازی بره جلو بره جلو بره بره تا همینجوری، نه، حد داره که تا اینجا که رسید این شهر تمام شد، دیگه باید این شهر دیگه رو شما شروع کنی. تازه این شهر هم که تمام شد شهر دیگری که باید شروع کنی باید با فاصله شروع کنی، مرز داره، حریم داره، شهر حریم داره، همونطوری خانه حریم داره، مسجد حریم داره، شهر هم حریم داره. حریمش چیه؟ حریمش اون منطقه ایست که باید نیازهای روزانه شهر رو تأمین کنه، شیرشو، پنیرشو، گوشتشو، یعنی حریمه روستایی نیاز داره هر شهری. گفتیم حدش هم در معیارهای دینی آمده که این حد این حریم چقدر باشه. حدش این حریم که درست شد میدید شما حریم که تمام شد میتونید یه شهر دیگری رو شروع کنی. نزاد در هر شهری باید یک نماز جمعه باشه. اصلا یه نماز جمعه اون گفتن این نماز جمعه که شکل میگیره تا کجا آدم ها باید بیان تو این نماز جمعه شرکت کنه، این نماز جمعه اوناست، یعنی همین محدوده شهری، از این محدوده که لذا میگن تو فقه ما هست که نمیشه در یک فاصله کم یه نماز جمعه دیگر شکل بگیره. چرا؟ نه اینگر ما میخواد فاصله باشه به نماز جمعه، نماز جمعه بس فاصله تنها نی، بس این از که نماز جمعه نماد وحدت یک شهره. وقتی این نماز جمعه یک جا معین میشه این شهر، این نماز جمعه مال شهره، مردم شهر روزهای جمعه همه باید دور هم بیان اینجا نماز جمعه به توصیه ها، تعلیم ها و سفارشات امام جمعه گوش کنن، همه این مردم شهر باید بیان میشه. شهر از محله ها باید تشکیل میشه، هر محله بازم یک مرکز داره، اون مرکز اون محله مسجد اون محله است، محله هم مرز داره، جوار المسجد 40 دارا. نظم یعنی شهر که میخواد شکل بگیره باید اینجوری طراحی بشه، مرکز اصلی شهر محل امامت جمعه است و خدمات اساسی شهر گرد همین محل ساخته میشه که مردم که میخوان بیان تو نماز جمعه همه خدمات شهریشون در اطراف همین مرکزش، مرکزش در اینجاست، خدمات مرکزی شهری همینجا در نظر گرفته میشه. نخ این شهر محله محله است، هر محله هم این مرکز داره که بازم خدمات محلی اون محل هم بازم اطراف همون مسجد شکل میگیره. اینطور نیست که همینجوری هر جا مغازه باشه، هر جا نمیدونم هر ساعت چی باشه، حالا مگر به ضرورت. یه نظم بسیار روشنی حاکمه. خب چرا این رو ما اجرا نکنیم؟ ما که یک نظم شهری شناخته شده یه منظمی داریم، نه این اقلا یه شهر رو بسازیم بگیم بابا با این نمونه. من یه وقتی به این بانگی ها میگفتم ما یه طرح فقه نظام بانکی داریم، بهشون گفتم بابا اگر این نظام بانکی که ما میگیم خرابه، از اینی که شما درست کردید خرابتر نیست، یه بانک خراب دیگه درست کنید ببینید درست در میاد درست در نمیاد. شهری هم که ما میگیم از این شهری که شما درست کردید قطعا خرابتر نمیشه، یه شهر درست کنید، یکی دو تا شهر درست کنید. این غلط، این حرف که ما زمین نداریم، این دروغ بزرگی است. ما حرفمون اینه حالا این خواهد شهر بسازید، چرا زمین به مردم بدید، کمکشون کنید، مصالح را ارزون کنید، واما مردم خودشون بسازن، برای چه شما میسازید؟ شما چه کارید که برای مردم خود بسازید؟ پس معنیش کی تو کاره؟ مافیاهای مسلط بر مسئله مسکن، اینا میخواد درآمد داشته باشن. مشکل مشکل مردم نی، مشکل درآمد ایناست. اینایی که میگن نمیدونم ارتفاع سازی و نمیدونم اینا، دلشون برای مردم نسوخته، دلشون برای جیب خودشون سوخته. مسئله تراکم سازی فقط و فقط به نفع کیه؟ به نفع اون پولدارهایی است که میخوان بیان اینجا جای کنن، سرمایه گذاری کنن تا پول بیشتری در بیارن، نه به نفع مردم. شما به مردم چه کار دارید؟ شما به خودتون بسازید، شما به زمین بدید، زمین هم داریم الا ماشاءالله. همه میگه ما مشکل زمین نداریم. من آخر وقت رئیس جمهور مصاحبه کرد گفت مشکل زمین نداره. شما زمین به مردم بدید، میخواد کمک کنید زیرساخت شهرک رو هم دولت بیاد خودش بسازه، زیرساخت رو بسازه، زمین بده، مصالح رو با قیمت ارزان، مصالح رو با ارز 50,000 تومانی که به قیمت نیویورک است برای مردم، اینجوری ارزگذاری نکنید، ارزگذاری نکنید. مساله رو مساله به حل اندازی که در خود مملکت در تولید، ما مساله رو خودمون تولید میکنیم، سیمانش رو خودمون تولید میکنیم، فولادش رو خودمون تولید میکنیم، آجرش رو خودمون تولید میکنیم، اینا رو ارزون دست مردم بدید، زمین به مردم بدید، فقط زیر ساخت شهرش رو بیاد دولت خودش درست، زیر ساختش هم آرام آرام میتونه درست کنه. اول خیابون بندی میکنه، طراحی میکنه، تصدیح میکنه زمین رو، تصدیح و خیابان بندیش اول بکنید شما، بعد بدید یواش یواش مدرسه رو میسازی. همون روز اول که نخواهم مدرسه بسازی، هم درمانگاه بسازی، هم ندارم این نیست که. تازه اینا هم که خواهی بسازی هر بخشیشو نهاد مربوطه بیاد میسازی برای مرد. اینا چیزیست که رو حل داره. چرا لجاجت میشه برای ایجاد مشکل برای مردم؟ برای خاطر اینکه پول ارتباط پولدارها تامین میشه، جیبشون پر بشه. بس سر پول پولداراست، بس سر جیب پولداراست، بس سر قلت زمین نیست، بس سر کمبود امکانات نیست. تا حرف هم نداره. اینا چیزایی که ما عرض می‌کنیم 100% مطالبی است که از روی دقت داره گفته میشه. هر حال شهر که میخواد انجام بود، شهر بشه شهر متناسب. مطلب سومی که خواهم عرض کنم در تو مسئله شهری، ما الزام نداریم که توی شهری شهر رو بسازیم که حتما توش همه کارها با ماشین سواری، اونم با استفاده از بنزین انجام بگیم. شما اگه شهر رو درست کنید، شهر درست باشه با همین معیارهایی که ما میگیم، مردم غالبا نیازهای خودشون رو میتونن از طریق دیگری تأمین کنن. خب شما وقتی شهر رو اینطوری ساختید، شهر محدود شد و هر محله نیازهای محله تو خود اون محله تأمین شد، خب مردم اینقدر میخوان رفت آمد ما پیاده نمیرن، برای چه بشن ماشین سوار بشن؟ الان کسی میخواد نون بگیره ماشین سوار میشه، گوش میخواد بگیره سوار ماشین میشه. خب مردم 10 دقیقه راه میره، 5 دقیقه راه میره، میره مسجدشو میره، محلش رو میره، میگه ما نبودیم تو همین شهر قم، ماشین نبود تو این شهر قم اولی که ما آمد، تو اونش خالی بود، شهر محدودی بود، مردم کاراشون رو میکنند. اگر خیلی نیاز بودی وقتی کسی پا ماشین میرفت این طرف و اون طرف، خب چرا این کاری ما میکنیم که حتما برای همه چیز باید مردم ماشین داشته باشن؟ خب نتیجهش همین میشه که ما ببینیم شهری رو که برای ما ساختن غربی ها 80%، 90% مردمی که تو این شهرها زندگی میکنن اصلا مریضن، بیمارن. شما برو تو تعداد آدم سالم چقدر پیدا میکنی؟ آدمی که قند نداشته باشه، چربی نداشته باشه، کمرش درد نکنه، پاش درد نکنه، سرش درد نکنه، سرطان نداشته باشه، کم پیدا میکنی؟ بیمارستان همون پر هست، شلوغ هستن، کسی نمیتونه برسه به بیمارا، چه خبره؟ ما داریم میگیم شهر سالم درست کنیم. هم عقل این رو میگه، هم شهر این رو میگه. طرحش هم داریم، امتحان کنید شهرهای جدید رو اینگونه بسازید. من چه بگم؟ اگر بگویم در قم جنایت اتفاق افتاد، مبالغه نیست. همین طرح حرم تا حرم یکی از جنایت هایی بود حق قم اتفاق افتاد. شما بافت شهر فرهنگی شهر قم رو نابود کردید. تو این بافت دور حرم شما ببینید چه بود. من اونجا مدت ها زندگی کردم. همه خانواده هایی که دور این حرم بودن، همه خانواده های اصیل، متدین، پایبند، تو این بافت اصلی شهر که دور حرم بود تا قریب 1 کیلومتر 2 کیلومتر اطراف حرم، ببینید چه بود. خانه ها و مساجد و حسینی ها و شما همه این بافت رو به هم زدید. یا عقل نداشتید، یا دین نداشتید، یا نه هم عقل نداشتید هم دین نداشتید. ادعای علم هم میکنید، شما عالم نیستید. اینایی که ادعا میکنه علم مهندسی دارن دروغ میگن. نه نه، نتیجهش این است که همین شهری که شما ساختید که این بر مبنای علم مهندسی شماست، معلوم میشه این علم علم غلطیه. چون یه شهری درست میکنه که این شهر توش فقط آدم مریض بار میاد. این هم این همه هزینه روی دست مردم میگذاره. این شهری که شما میسازید با این تخصص علمی عجیب غریبه ده. این چیزهای روشن بیان رو بیایید قشنگ بحث کنید و پایبند بشید به اونچه بیان است و جای شک و تردید نیست. خودتون هم قبول دارید این شهری درست کنید، این شهر بشه انسان توش نفس بکشه، اکسیژن داشته باشه، فضای سبز مناسب داشته باشه، مردم آرامی داشته باشه. مردم همه عصبانی میشه تو این شهری که شما میسازید، چون همش یا باید تو ترافیک باشن یا باید نفس درستی نکشن. در تهران هر چند نمیدونم مدت اعلام میکنن مدارس تعطیل، ادارات تعطیل. چرا؟ چون هوا نیست. چی جریه که شما هوا هم از مردم دریغ داشتید با این وضع ساختمان شهری که میسازید. در طول تاریخ از اولی که بشر روی این کره زمین پا گذاشته همیشه میگفتن هوا یک ارزبت که نعمت الهی مجانی ارزبت خدمت ارزانی است که در اختیار همه بشر است. الان تو تهران شده یک ارزد کالای که باید ازم این کالا پول بده بخاطر یک هوای درست حسابی. این که ببینید شهر تهران، اینا رو نگاه کنید، روز پنجشنبه که میشه همه راه‌های خروجی شهر همه در نتیجه ترافیک فرار مردم از شهر ببینید چه میشه. این مردم بیدن فرار میکنن که اقلا یه دو روز نفس راحتی از این تهران بکشن. آخه این شهر شما ساختید؟ چرا این چیزی که دارید میبینید اینا دیگه تحلیل نمیخواد، اینا که دیگه احتیاج به تحقیقات کذایی نداره. که چیز با چشم در آدم میبینه که این درست نیست. اینی که الان شما ساختید که نمونه شهر تهرانه، دیگه نمونه بسیار بدیع مهندسی جدید ما عبارت از شهر تهرانه که پیشرفته ترین شهر کشور ما از لحاظ همین فن مهندسی جدید. بسم الله. اینجوریه بازش. اون وقت بخواید شما شهر دیگه هم اینجوری بکنید، شهر دیگه هم بخواید اینجوری بکنید، میگن خب من برای اینجوری بشه، کاشون هم بشه اینجوری بشه، برم دارم هر ساعت که باشه شهر کوچکتر بره اینطوری بشه. چیکارش دارید میکنید؟ حالا البته حرف در این زمینه بسیار داریم ما و این عرض ما نیست، حرف کسانی است که دلسوزند، حرف خود مهندسین دلسوز کاراشنای این فن است، حرف امثال بنده نیست. منتها ما موازین شرعیشو بیان میکنیم، معیارهای شرعیشو بیان میکنیم، ادله شرعیشو تبیین میکنیم. واقعا ما برای شهر طرح جامع کاملی از نظر فقه اسلام داریم و لذا پیشنهادمون این است که بابا بیاید چند تا شهر رو به عنوان نمونه بر مبنای همین معیارها بسازید. اگر نتیجه درست نگرفتید ادامه ندید، برگردید به همین عرصه‌ای که ارتفاق سازی ها و همین سبک دارجی یا رایجی که خودتون انجام میدید. بیاید تجربه کنید. هیچ محظور اجرایی نداره. اگر کسی میگه محظور اجرایی داره، یک ریگی تو کفشش، محظور اجرایی نداره. اونایی میگن محظور اجرایی داره که نمیخوان اجرا کنن، نمیخوان اجرا کنن. چه محظور اجرایی داره؟ شما زمین بدید، این زمین رو خود مهندسی متدین حاضرن برن براتون بسازن زمین، و همه نیازهای مسکن مردم تأمین میشه. وقتی اینطوری شما همه نیازه تأمین میشه. و مردم سالمی توی این شهر زندگی خواهند کرد، مردمی که همدیگه رو میشناسن. شما نظام همسایگی رو به هم ریختید، نظام ارتباط با طبیعت رو به هم ریختید، نظام سلامت رو در جامعه به هم ریختید با این سبک مهندسی بی حساب و بی کتاب و غیر منطقی. الان این حرف ماست اجمالا، و ما استدعا داریم الان حضرت آقای ذوالنور که خودشون از تصمیم گیرندگان و از سیاست گذاران این مملکت هستن، این حرفا رو منتقل کنن. اگه لازم باشه هم ما بیایم اینجوری داد بزنیم تو مجلس شورای اسلامی، حاضر این کارو بکنیم. البته واقعا چون ما دلمون میسوزه، گاهی ممکن است بعضی به من میگن شما خود تون صحبت میکنید. نه، من کند صحبت میکنم. می‌خواستیم تون صحبت کنیم، خیلی باید بیش از این صحبت می‌کردیم. بابا این چون فاجعه، خیلی فاجعه بزرگی است. فاجعه بزرگی است. ما داریم نسل جوانمون رو از دست میدیم. ما داریم جامعه‌مون رو از دست میدیم. ما داریم ارزش‌هامون رو از دست میدیم. من دنیا رو دیدم. من کسی نیستم که تو گوشه قم زندگی کرده باشه همین فهم دنیا چه خبره. نه خیر، همه جای دنیا رو دیدم. اروپا رو دیدم، آمریکا رو دیدم، شرق رو دیدم، غرب رو دیدم، رفتم زندگی کردم. نه اینکه فقط از دور ببینم خوشم بیاد که ساعتم برون جوریه، نه، رفتم دیدم، زندگی کردم، پیچیدی با گفتم به بعضی، گفتم من با چشم باز اونجا زندگی کردم، نه با چشم بسته که خیلی پیشم میرم همینجوری پیشم میرم برمیرم، با چشم باز این رفتم ببینم کجاش درسته، کجاش نادرسته، کجاش چی هست، کجاش نیست. اونا هم دارن به این یقین داریم، من یقین دارم. شما چند تا نمونه این شهرها بسازید، اگر غربی ها نیامدن از شما تبعیت کنن، بگید نه درست نمیگه فرهنگ. شما فرهنگ سازی میتونید بکنید، میتونید بنیانگذار باشید یک سبک و سیاق جدید زندگی شهری رو. خود چرا نمی کنید؟ این کار رو بکنید، به نفع هم هست. حتی اونایی که بخوان نفع مادی ببرن، همین شرکت های خانه سازی، به هر حال مردم اگه بخوان خودشون خانه بسازن از این شرکت ها استفاده میکنن، اما بگذارید مردم خودشون این کار رو بکنن. هر کسی خانه خودش رو بسازه، این کسی که ما خانه خودش رو بسازه، شاید روز اول بیاد مثلا دو تا اتاق بسازه، اصلا یه اتاق میسازه با یه دستشویی، بعد یواشش تکمیلش میکنه. خب شما که میخواید بیاید یه ساختمان با اون هزینه کذایی بسازید، نتیجه همین میشه. تو همین طرح مسکنی که الان دولت طراحی کرده، کسی که میخواد در مسکن ثبت نام کنه، اینقدر باید پول جلو بده، اینقدر باید ماهانه. خب کیست که بتونه نمیدونم 400 میلیون تومان 500 میلیون تومان پول جلو بده، بعدم ماهانه 40 میلیون تومان پول بده؟ خب کسی که این کاری میتونه بکنه، میتونه بره یک کلی به خودش بکنه اگه اینقدر پول داشته باشه. این راهش این نیست. راهش همین است که ما دارم عرض میکنیم، شما زمین به مردم بدید، فقط جاده رو بسازید، یعنی فقط زیر ساختا رو بسازید، اونم زیر ساختای اولیه در حد قطعه بندی و همین خیابون بندی، در این حد شما کار رو بکنید، زمین رو به طرف بدید، بگید زمین این زمین توست، بسازی الله بسم الله، بعد خودش میره در مساله ساختمانش تهیه میکنه، خودش بنایی میکنه. خیلی از این مردم حاضرن خودشون برن، اصلا خودشون بچه‌هاش میان خونه‌شو میسازه، اون خزینه خونه میاد پایین. هر خونه الان، خونایی که شما میخواد مردم بدید، مردم مستضعف از 1 میلیارد 2 میلیارد بیشتر میشه از اینش. آدم مستضعف کارگر چجوری این پول رو میخواد تامین کنه؟ این حرفی که ما داریم میزنیم حرف منطقی است، حرف مطالعه شده است، بر مبنای یک فکر منطقی طراحی شده و عرض میشه، همینطوری رو هوا نیست. این خلاصه عرض ماست. البته تشکر میکنیم از همه بزرگوارانی که حضور پیدا کردن، و البته مسئولین کشورم زحمت میکشن، هم دلسوز به حال مردمن، میخوان مشکلات مردم حل بشه. منتها اینم حرفیست که ما داریم برای این عرصه.